أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در ثمرات مسئله صحیح و اعم و اینکه آثار مترتب بر هر یک از این دو قول وضع الفاظ برای صحیح از عبادات یا اعم از صحیح بود که بحث در دو ثمره گذشت. یکی اجمال خطابات بنابر قول به وضع الفاظ صحیح و دیگری اجمال بنابر صحیح و امکان اطلاق برای قول به وضع الفاظ برای اعم از صحیح. و ثمره دیگری مسئله تمسک به اصل براءت بنابر وضع الفاظ للاعم و قاعده اشتغال بنابر وضع الفاظ برای خصوص صحیح. مرحوم آخون قدس سره بعد از تعرض به این دو ثمره، البته با پذیرش یکی از این دو و رد دیگری، متعرض ثمره دیگری شده که حکایت میکنه اون رو از دیگران، که گفته شده ثمره بحث نزاع صحیح و اعم در مسئله نظر ظاهر میشه. کسی نظر کرده نسبت به کسی که نماز به خانه انعامی کنه، پدر اگر نسبت به فرزندش بگه اگر نماز به خانی فلان امتیازو بهت میدم، خب حالا فرزند رفت و نمازی فاسد خواند، میدانه پدر که نماز فرزند فاسده، شک نداره که اگر شک کنه با اصل صحت باید برابر صحت گذاشت، میدانه نماز او فاسده، فاقد طهارت یا اینکه فاسد به واسطه اخلالی مخل به اجزا و شرائط، آیا نظر او با پرداخت مال به یا امتیاز به این فرزند حاصل میشه یا نه، یا ملزم هست پدر اون امتیازی رو که نذر کرده اگر فرزندش نماز بخونه به فرزندش بده یا ملزم نیست؟ این مبتنیه بر اینه که مثل صلات وضع بر خصوص صحیح شده تا اینکه وفای به نذر حاصل بشه در مثال اول و ملزم به وفای به نذر باشه در مثال دوم. ولو مرحوم آخون این قسمتشو دیگه ذکر نکرده، بحث اختصاصی نداره به اون چه مرحوم آخون فرموده، نکته بحث مشترکه. نذر کرده اگر به کسی نذر کرده به کسی که نماز بخوانه امتیازی رو بده، آیا وفای به نذر با اعطای اون امتیاز به کسی که نمازش فاسد بوده وفای به نذر حاصل میشه؟ این مثالی است که مرحوم آخون فرموده. یا اینکه اصلا نذر کرده اگر فرزندش نماز بخوانه به او فلان امتیاز رو بده، آیا وفای به این نذر اونجایی که فرزند نماز فاسدی را بخوانه واجبه، چون موضوعش حاصل می شود یا نمی شود؟ امتثال حاصل می شود در مثال اول، یا موضوع وجوب وفا حاصل می شود در مثال ثانی؟ این مبتنی بر اینه که آیا صلات وضع بر خصوص صحیح داره تا اینکه وفای به نذر در مثال اول حاصل نشه با اعطای امتیاز به کسی که نماز فاسد خوانده و وجوب وفا هم نداشته باشه در مثال ثانی، یا اینکه الفاظ موضوع بر عامه. این ثمره به این صورت قابل تقریره. مرحوم آخون قدس سره فرموده درسته که ثمره صحیح و عام در مسئله نذر ظاهر میشه، ولیکن این ثمره، ثمره این مسئله که از نظر مرحوم آخوند بناست مسئله اصولیه باشه، از ثمرات این مسئله به حساب نمیاد. چرا که ثمره مسئله اصولیه اینه که نتیجه مسئله واقعه در طریق استنباط احکام فرعیه بشه و وجوب وفا و عدم وجوب وفا یا حصول وفا و عدم حصول وفا، این مسئله مسئله اصولیه نیست تا اینکه بحث صحیح و عام دخیل در استنباط و حکم اون بخواد باشه. یعنی اینطور نیست که این ثمره که وفای به نذر یا وجوب وفای به نذر ثمره اصولی مسئله صحیح و عام بتونه به حساب بیاد. صحیح و عام باید به گونه نتیجه مسئله واقع در طریق استنباط و حکم قرار بگیره تا بتونه مسئله رو اصولی قرار بده. و این نه از ثمره، ولو تمامه، اما ثمره مسئله اصولیه نیست. بله مسئله ثمر داره، ثمرم درسته، اما به عنوان ثمره مسئله اصولی به حساب نمیاد. این تمام کلام در اون ثمراتی است که در کلام مرحوم آخون قدس سره مورد تعرض قرار گرفته. جدای از این ثمراتی که مرحوم آخون بر مسئله صحیح و عام مطرح فرموده، برخی از ثمرات دیگه در مسئله قابل تصویره که ما در مطلع بحث صحیح و عام اشاره کردیم به برخی از اون موارد. اون چه در کلمات مطرحه از ثمر، عمدتاً مواردی بود که این الفاظ مثل صلات متعلق امر قرار بگیره، که در این فرض گفته میشه که آیا متعلق امر صلات صحیح یا مثلا اعم و بعد گفته میشه که ثمره این اختلاف اجمال خطاب یا امکان اطلاق خطاب، امکان رجوع به اصل براءت یا تعین رجوع به قاعده اشتغال. ولی ثمره مهم دیگری در مقام وجود داره که ضابطه ای هم داره و اون این که اگر بنا بشه این الفاظ و این عناوین مثل صلات و دیگر الفاظ عبادات موضوع حکمی قرار بگیره نه متعلق الحکم. حالا فرقی نمی کنه موضوع حکم خود مکلف فاعل این عبادات قرار بگیره یا موضوع حکم دیگری قرار بگیره. بودن این الفاظ موضوع بر صحیح یا بر اعم تفاوت میکنه در نتیجه و اثر. مثلا یه نمونش این که لا یصلی الرجل و به حذائه امرأتون تصلی، مرد جایی که در محاذات زنی است که اون زن در حال نمازه نباید نماز بخوانه. حالا چقدر باید فاصله باشه که مجاز مرد در نماز خوندن؟ آیا 15 ذراع، 10 ذراع، 1 ذراع، 1 شبر؟ به هر حال یکی از موانع صحت صلات برای مرد محاذات نماز او با نماز زنه. خب حالا خانمی است نماز میخوانه اما نمازش نماز باطلیه، همون طوری که قبل گذشت مسئله به نحوی محل ابتلا در مثل مسجد الحرام به صورت شایعیه، بنابر این که این شرط در مسجد الحرام هم ثابت باشه. یکی از مشکلات نماز طواف خواندن پشت مقام همین مسئله است که در مجاورت مرد خانوما نماز میخوانند. انسان در خیلی از مواقع مطمئنه که اون نمازی که اون خانم میخوانه نماز درستی نیست، مخصوصا بنابر معروف و مشهور بین فقها که از شرایط صحت عمل و عبادت ولایت اهل بیته. خیلی وقتا خانمایی که نماز میخوانن از غیر شیعه هستن، حالا اگر بنا بشه ولایت هم شرط نباشه، فرض اینه که عمل اونها فاقد دیگر شرایط مثل صحت طهارت و وضوع و امثال اون، چون کیفیت وضوع اونها از نظر ما مشروع نیست. به هر حال اون نمازی که اون خانم در مجاورت مرد میخونه خیلی وقتا علم به فساد و بطلانش هست. خب آیا در این صورت محظوری در نماز خواندن مرد با محاذات نماز اون زن نخواهد بود؟ مبتنی بر اینه که اونی که موضوع له لفظ صلاته آیا خصوص صحیحه تا اینکه مانعیتی برای محاذات با صلات فاسد نباشه، چون مانعیت برای محاذات نماز صحیح در حقیقت، بنابراین که این الفاظ موضوع برای صحیحه، یا اینکه صلات موضوع بر اعمه و در نتیجه محاذات با صلات زن ولو صلات فاسده مانع از صحت صلات رجله. لا یصلی الرجل و به حذائه امرأة تصلی. البته این که آیا شرطیت عدم محاذات در مسجد الحرام وجود داره یا نه، مثل مرحوم آقای خویی حالا یا فتوا داره ایشون یا احتیاط میکنه که اونجا این شرط رو لازم میدانه، در حالی که به نظر میاد این شرط حداقل در مسجد الحرام لازم نباشه رعایتش، به خاطر نص خاصی که در این مسئله وارد شده نسبت به مسجد الحرام، جوری که تو ذهنم تعلیل در اون روایت آمده که انما سمیت مکه بکه لانه یا مکه لانه تبک فیها الرجال و النساء، که استشهاد شده به همین که زن و مرد در کنار هم نماز میخوانند و که انه شرط یا محظور محاذات اونجا دیگه نیست. ولی به هر حال این مسئله جاهای دیگه حتی از نظر خود مرحوم آقای خویی که اشتراط عدم محاذات رو امر معتبری میدانه و لازم میدانه ولو به لزوم فصل به مثل شبر، که در این حد و دیگه ایشون الزامی میدانه، خب مسئله ثمر پیدا میکنه صحیح و اعم. اینی که تو کلام مرحوم آقای روحانی هم از ایشون حکایت شده که ایشان این رو به عنوان ثمره این مسئله و به عنوان ثمره مسئله اصولی نپذیرفته، چرا که شخص این یک مسئله رو مسئله اصولی قرار نمیده، صحیح و عام رو اگر ثمره خصوص این فرع باشه. جوابش از بیانی که قبل اشاره کردیم روشن شد، این مسئله به خصوصیتش ثمره مسئله صحیح و اهم نیست، مسئله محاذات، بلکه به اعتبار اندراجش در یک کبرای کلی و اون این که چنانچه عبادت شخصی موضوع حکم حالا چه دیگری یا حکم خود اون شخص در زمان دیگری بخواد قرار بگیره، ضابطه این مسئله اینه. صلات زید موضوع حکم امر قرار بگیره، صلات مرعه موضوع حکم رجل قرار بگیره، یا صلات زید موضوع حکم خودش در زمان دیگری قرار بگیره. یعنی این که بحث اینه که این عبادات موضوع حکم قرار بگیرن نه متعلق الحکم. این ثمره از اون ثمراتی که قبل بهش اشاره شد اهمه، چون اون ثمرات اصلا یه شبهه‌ای داشت پذیرشش، و اون شبهه این بود که تفاوتی نمی‌کنه قول به صحیح و اعم، چون حتی برابر قول به وضع الفاظ للاعم، اما مأمور به که عمل صحیحه، ولذا اگر قائل به وضع للاعم بشیم مطلوب و مأمور به که خصوص صحیحه، ولذا هرچه اثر قول به وضع صحیحه علی القول بالاعم همون اثر وجود داره، منتها با این تفاوت که علی القول بالصحیح به خاطر وضع، علی القول بالاعم به خاطر اینکه اونی که مأمور بهه عمل صحیحه، ولذا گفته می شد که قول به صحیح و اعم در سم اون ثمره تفاوتی ایجاد نمی کنه. این توهم ولو به نظر تمام نبود و قبلاً پاسخش داده شد، و اون این که علل قول بالاعم اینطور نیست که اونی که مأمور بهه عنوان عمل صحیحه، تا بگید که فرقی بین قول به وضع صحیح یا وضع الاعم نکرد، اونی که مأمور بهه عبارت از عملی است که برابر قول به اعم از توش صحت فاقد اون جزء و شرط مشکوک در میاد به خاطر اطلاق، یا اجزاء فاقد حداقل در فرض عدم اطلاق و رجوع به اصل عملی، چون علی القول بالاعم این که الفاظ وضع بر اعم صحیح شده، خب مأمور به که به تبع مأمور به صحیح بودنش هم محقق میشه، اعم از واجد و فاقد اون جزء و شرط مشکوکه، چون گفته میشه امر شده به صلات و صلات بدون سوره صدق میکنه، تقیید به سوره نشد، اطلاق اقتضا میکنه که صلات فاقد سوره هم صحیحه. حالا اطلاق اقتضا میکنه صحتش رو، یا اینکه اصل براءت اقتضا میکنه اجزایش رو، اونجایی که اطلاقی هم در بین نباشه، موجبی نداره که ما بگیم مأمور به عنوان صحیحه تا گفته بشه قول به صحیح و اعم تفاوتی نمیکنه، بلکه مأمور به عبارت است از عنوان صلاتی که اعم از واجد سوره و فاقد برای صلات صدق میکنه. بله اینی که گفته میشه مأمور به صلات فاسده نیست، یعنی اگر جایی محقق شد صلات فاسد باشه اون مأمور به نیست، اما بحث ما اینه که با خود این اطلاق امر صحت درست میشه علل قول بلعه. به هر حال این توهم ولو در اونجا درست نبود، اما توهمی وجود داشت، ولی این توهم اصلا در این ثمره‌ای که اینجا محط بحث ماست تصویری نداره. این که اگر عبادتی مثل صلات، نه اینکه متعلق امر باشه که گفته بشه متعلق امر خصوص صحیحه، موضوع امری قرار بگیره، موضوع تکلیفی قرار بگیره، حالا موضوع تکلیف دیگری مثل لا یصل الرجل و به حذائه امرأة تصلی که صلات زن موضوع برای صلات مرد قرار گرفته از حیث مانعیت، چون صلات مرد مقید شده به عدم محاذات صلات زن. حالا موضوع حکم دیگری قرار بگیره، ولو اینکه قید متعلق، قید متعلقم مردش به موضوعه، یا اینکه موضوع حکم خود شخص قرار بگیره نسبت به زمان دیگری، مثلا گفته بشه که اگر شخصی در زمانی نماز خوانده موضوع برای نماز دیگر او قرار بگیره، که این رو در مثال بعد انشاءالله عرض خواهم کرد. پس بنابراین این اشکال مرحوم آقای روحانی که شخص این مسئله نمیتونه مسئله صحیح و امر رو مسئله اصولی قرار بده و این ثمره رو ثمره مسئله اصولی قرار بده، این حرف تمامی نیست، چون شخص مسئله محاذات صلات زن و مرد موضوعیت نداره، بلکه اونی که برای ثمره موضوعیت داره یک عنوان عامی است که مسئله محاذات صلات زن و مرد یکی از مصادیق اون عنوان عامه. ولذا مورد دیگری که برای و ذیل این ثمره میشه بیان کرد این که اگر در نص آمده باشه که اذا صلا شخص مسافر با قصد اقامت صلا اربعا، بعد از این از قصد اقامه عدول کرد، نمازش از این به بعد تمامه، ولو یک نماز، لازم نیست دیگه 10 روز رو به پایان ببره، بلکه کسی که با قصد اقامت 10 روز یک نماز 4 رکعتی خواند، از این به بعد ولو از قصد اقامه عدول کرد، نمازهای رباعیه او تماماً باید خونده بشه و در حکم مقیم این شخص. خب گفته میشه که حالا اون نماز 4 رکعتی اولی که با قصد اقامه خونده آیا موضوعیتش برای نمازهای بعد از عدول از قصد اقامه در جایی است که نماز اول صحیح بوده یا اعم از فاسد؟ البته شاید خصوص این مثال بر ثمره نباشه، از باب این که اونی که در روایت آمده، در نص مسئله آمده، این طوری که تو ذهنمه اینه که مسافر با قصد اقامه اذا صلى الفریضه درش آمده، که دیگه صلى الفریضه شامل صلات فاسده نمیشه. ولی به هر حال باز منحصر در این مورد نیست، موارد این ثمره ای که عنوانش بیان شد. و لذا مورد دیگری که باز در ذیل این ثمره ممکنه مطرح بشه بحث اینه که حاجی چنانچه قبلا حج کرده باشه در منا مخیر بین قصر و حلقه، اگر حاجی حج ابتدایی او باشه، اولین حج او باشه، معروف بین فقها اینه که در منا متعین بر او حلق در روز دهم برای خروج از احرام. ولی اگر غیر حج اول او باشه، مخیر بین حلق و تقصیر در منا. خب حالا اگر حاجی قبلا حجی انجام داده اما حجش فاسد بوده، اگر بگی مثلا حج به حساب نمیاد، حج فاسد حج نیست، خب در این حجی که الان انجام میده باز متعین حلق علی القاعده. ولی اگر بگیم اون حجه اما حج فاسد، خب کسی که قبلا حج کرده ولو حج فاسد، برابر این که حج فاسدم حج برش اطلاق میشه، خب مخیر بین قصر و حلق. مگر کسی ادعا بکنه که منصرف از مواردی که فعل موضوع حکم شخص قرار میگیره، منصرف به عمل صحیحه، کسی که قبلا حج انجام داده در حج بعدی مخیر بین قصر و حلقه، یعنی کسی که قبلا حج صحیح انجام داده، انصراف به این داره. ولیکن این ادعای انصراف اگر بنا بشه در بعضی مواردم تمام باشه، در همه جا تمام نیست. در مثل جایی که فعل دیگری موضوع من بخواد قرار بگیره، مثل لا یصلی الرجل و به حذائه امرأتون تصلی، موجبی نداره بگیم انصراف داره صلات مرئی که میخواد مانعیت داشته باشه به جایی که صلات صحیحه باشه. شاید موازات با نماز ولو فاسد موضوعیت داشته باشه. علاوه بر این که در جایی که فعل خود شخصم بخواد موضوع برای وظیفه او قرار بگیره، مثل کسی که حج انجام داده در حج بعدش، اینجا موجبی برای انصراف نیست. ادعای انصراف یک امر بدویه، انصراف بدویه و اصل اطلاقه. علاوه بر این که در بعضی از موارد اصلا ممکنه عمل فاسد موضوع حکم دیگری قرار گرفته باشه صریحاً، ولذا این مورد بعد از موارد این ثمره که عرض میکنیم از این قبیله. ولذا مورد چهارم از تطبیقات این ثمره اینه که در روایات آمده صلات خلف مثل فاسق که مسقط قرائت از مأموم نیست، البته اونی که در عنوان روایت آمده کسی که من لا یقتدا به، صلات خلف کسی که لا یقتدا به، در روایت داره مخصوصا صلات خلف مخالفین که فرض اینه که دیگه با اشتراط ولایت صلات اونها فرض فاسده دیگه. ولی خب اطلاق این نص بعید نیست شامل بشه صلات خلف هر کسی که مشروعیت امامت در صلات نداره، مثل فاسق، ولو اینکه مذهبش مذهب حقی باشه اما فاسق در عمل اگر باشه، صلات خلف من لا یقتدا به صدق میکنه. داره که در فرض صلات خلف او مأموم باید مباشر در قرائت خودش باشه، ولو مثل حدیث نفس، ولو در دل خودش در مثل صلات جهریه. خب حالا آیا این حکم در مورد صلات فاسد اون امام جماعت جاری میشه؟ اگر میدانم صلات او صلات فاسدیه، از باب اینکه اهل مذهب حق نیست، یا فساد صلات او به هر دلیلی مثل اخلال به اجزا و شرائط، اطلاق داره؟ فرض اینه که اگر بگیم صلات وضع بر صلات صحیح شده، این حکم در مورد بطلان صلات امام جاری نمیشه. اگر بنا بشه امام جماعت نمازش باطل به دلیل اخلال به شرطی مثل طهارت یا غیر طهارت، مأموم پشت سر او اگر نماز میخوانه، اینکه در صلات جهریه قرائت ولو مثل حدیث نفس مجزیه برای مأموم، در حالی که صلات جماعت منعقد نشده، این مال جاییه که خلف صلات فاسقی صلات مأموم باشه، و الا صرف این که شخص نماز بخوانه که ملاک نیست. اگر نماز مأموم خلف صلات فاسقه، خلف صلات کسی است که اهلیت امامت جماعت رو نداره، در مثل صلات جهریه مأموم ولو مثل حدیث نفس بخانه و در حقیقت رعایت جهر در قرائت رو دیگه مأموم نکنه، نماز او مجزیه. یعنی در حقیقت شرطیت جهر در قرائت، بلکه قرائت عادی که ولو قرائت اخفاتی از او ساقطه، چون صلات او میشه مثل حدیث نفس که دیگه اصلا قرائت در موردش صدق نمی کنه. این مجزیه. خب آیا در صلات فاسد امام هم این شرط جاریه یا نه؟ مبتنی بر این مسئله است که آیا صلات وضع بر خصوص صحیح شده یا بر اعم. یه مورد دیگر هم عرض کنیم و علل قاعده این مورد هم مندرجه در این کبرایی که گفتیم و ممکنه موارد دیگری هم باشه که فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم، و اون بحث قران در توافه، که اگر شخصی یکی از موانع بطل صحت تواف قرانه، یعنی اگر کسی توافی رو انجام داد در مثل حج یا عمره، قبل از آنی که نماز اون طواف رو انجام بده حق نداره یه طواف دیگری رو متصلن به اون طواف اول و قبل از انجام نماز اون طواف اول انجام بده. در طواف‌های مستحب قران بین طواف‌های متعدد محظوری نداره و قران به طواف اینه که با هر طوافی نمازشو انجام نده، چند طواف مستحب انجام بده پشت سر هم و بعد نمازهای متعدد طواف‌های متعدد رو یک جا انجام بده. در طواف مستحب این مشروعه، ولی در طواف واجب قرانه در طواف مشروع نیست. خب حالا اگر بنا بشه طوافی رو که انجام داد به عنوان واجب قبل از آنی که نمازش رو انجام بده و به خانه، اگر یک طواف مستحبی رو بهش ضمیمه کنه و بعد معلوم بشه این طواف دوم او فاسد بوده، به خاطر عدم رعایت شرایط صحت طواف. اگر گفتیم که طواف که خودش از الفاظ عباداته موضوع برای خصوص صحیحه، خب قرانه در این طواف محقق نشده، چون اونی که موجب بطلان طوافه قرانه بین دو طوافه و فرض اینه طواف فاسد دیگه طواف نیست. ولی اگر گفتیم الفاظ موضوع بر اعمه، چرا قران محقق شده؟ مگر اینکه در خصوص این مثال کسی تشکیک بکنه، به این اعتبار که الفاظ عباداتی که گفته میشه وضع بر صحیح یا بر اعم دارند، نزاع در مثل طواف نیست. طواف از الفاظی است که مفاهیم لغوی داره ولو از عباداته. شأن طواف شأن معاملاته، همانطوری که معاملات مثل بیع با مفاهیم عرفی موضوع حکم شارع قرار گرفته، طواف هم که از عبادات با مفهوم عرفیش موضوع یا متعلق حکم قرار میگیره، با مفهوم عرفی مثل سجده، مثل رکوع، اونی که نزاع در وضعش برای صحیح یا اعمه مثل صلات، نه مثل اجزاء صلاتی که مفاهیم عرفیه و لغویه ای دارند. و به هر حال این ثمره به نظر ما از اون ثمرات دیگری که در کلمات قوم مطرحه مهمتره برای مسئله صحیح و اعم. و حالا ما عده‌ای از مواردش رو اشاره کردیم، ولی موارد دیگری هم برای این، یعنی صغریات دیگری هم برای این ثمره وجود داره و اهمیت این بحث رو افاده می کنه. والحمد لله رب العالمین.